بحث ششم قسمت سوم انحراف از تأویل قرآن به قدر انحراف از اصل قرآن انسان را از حقیقت دور می کند. فائده قرآن برای فهمیدن و عمل به مضمون آن است. اگر کسی بگوید قرآن را پذیرفتم و تأویل آن را نمی پذیرم و روی فهم و ادراک خود و سلیقه خود با آن عمل می کنم، یعنی متشابهات را به محکمات ارجاع نمی دهم، مانند کسی است که بگوید اصل قرآن را نپذیرفتم. مصیبت و گرفتاری امیرالمؤمنین علیه السلام از این دسته بود. معاویه شیاد دنیا پرست خود را طالب خون عثمان قلمداد کرده و به آیه یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى، ای کسانی که ایمان آورده اید حق قصاص برای کشتگانتان برای شما ثبت شد، و به آیه ولکم فی القصاص حیاه، و از برای شما در زندگی به واسطه حکم قصاص حیات و تأمین ادامه زنده بودن است تمسک می کند و امیرالمؤمنین علیه السلام را متهم به قتل عثمان کرده و علمای شام که ریزخاران سفره آلوده اویند مردم نادان و ساده لوح را فریفته و تحریک به قتل امیرالمؤمنین علیه السلام و برقراری امارت و حکومت وی به آیه شریفه و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا می نمایند. این آیات از قرآن است، ولیکن مفاد و معنایش حقانیت معاویه نیست. اولا عثمان وصی و فرزند دارد، آنها باید طالب خون او باشند، به معاویه چه مربوط؟ ثانیا امیرالمؤمنین علیه السلام کشنده عثمان نبودند، بلکه از قتل او جلوگیری کردند. تمسک به آیه در این مورد چه معنا دارد؟ ثالثا اینک که تمام طبقات با امیرالمؤمنین علیه السلام بیعت به خلافت کرده اند و او حاکم مطاع مسلمین است، وظیفه دارد در صورت فرض مظلومیت عثمان و تقاضای ورثه او قصاص از قاتلان را محکمه‌ای تشکیل دهد و فصل خصومت کند. به معاویه که یکی از افراد رعیت است ربطی ندارد. اما از همه این خصوصیات معاویه و دستیاران او چشم پوشیده، آیه قرآن را در غیر مورد و موضوع خود قرار داده، وسیله جنجال و غوغا نموده تا از فتنه و فساد استفاده سوء کنند و چند سباهی بر اریکه حکومت جور سوار شوند. اینها همه انحراف و زیغ است که فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله درباره ایشان صادق است. سید رضی جامع نهج البلاغه میگوید چون به آن حضرت رسید که بنی امیه او را در مشارکت خون عثمان متهم داشته اند، خطبه‌ای بدین گونه ایراد کرد. اولم ینه امیه علمها بی انقرفی، او ما وضع الجهال سابقتی ان تهمتی؟ آیا علم و اطلاع بنی امیه از من ایشان را باز نمی دارد از این گونه عیب گویی درباره من؟ یعنی آیا بنی امیه را علم و اطلاع به حال من و سابقه من در دین و اجتناب از ریختن خون بناحق باز نمی دارد از عیب جویی و عیب گویی درباره من نسبت به خون عثمان؟ خصوصا که آنها می دانند من برای او خیرخواه و ناصح بودم و بهترین کسی بودم که فساد و ضرر و هلاک را از او دفع می نمودم. آیا آگاهی و دانش جاهلان به سابقه من در استواری دین ایشان را من نمی کند از تهمت بر من؟ ولما و عزهم الله بهی ابلغ من لسانی. آری، آنچه از پند و موعظه برای آنها در کتاب خدا آمده است از گفتار من بلیغتر و رساتر است، که می گوید غیبت در حکم خوردن گوشت مرده برادر است. انا حجیج المارقین و خصیم المرتابین. من با برهان ساطع و دلیل قویم بر کسانی که از دین خارج می شوند مبارزه و محاجه می کنم و با افراد مرتاب و شکاک که دارای یقین نیستند و دین را بازیچه و لعب خود قرار می دهند دشمنم. و علی کتاب الله تا تعرض الامثال، اعمال متشابه را که دارای دو وجه هستند و دو گونه تفسیر دارند باید به کتاب خدا عرضه داشت و از کتاب خدا رفع شبهه کرد و معنای صحیح و حقیقی آن را جست. آنچه موافق است با کتاب خدا حق و مشروع است و آنچه مخالف است باطل و ممنوع است. بنابراین هر کس که ملتزم به احکام کتاب الله باشد حق عیب‌گویی ندارد و نمیتواند در حق من طعن زند و بدون شاهد و برهان تهمتی را حواله دهد. و به ما فی الصدور تجاز العباد، و مجازات بندگان خداوند به واسطه نیت‌های آنهاست که هر که نیتش پاک و خالص باشد از گناه و پاداش آن بری است و هر کس در دلش سوء نیت باشد به عذاب خداوندی گرفتار است. و از جمله گفتار آن حضرت راجع به تأویل قرآن در عملکرد معاویه نامه است که به او نوشتند و در این نامه ریاست خواهی وی را با تأویل قرآن بازگو کردند. این نامه را نیز سید رضی آورده است. اما بعد، فإن الله سبحانه قد جعل الدنيا لما بعدها وابتلا فيها اهلها ليعلم ايهم احسن عملا ولسنا للدنيا خلقنا ولا بالسعي فيها امرنا وانا وزعنا فيها لنبتلا بها. بعد از حمد و سپاس حضرت ربوبیت، بدان که خداوند سبحانه دنیا را مقدمه آخرت قرار داده است و اهلش را در آن به امتحان و آزمایش درآورده تا آن که کردارش از همه نیکوتر است شناخته شود، و ما برای تمتع و هوسرانی در دنیا آفریده نشده ایم و برای کوشش و تلاش در این امور دنیه و پست مأمور نگشته ایم، بلکه در دنیا نهاده شدیم تا اینکه مورد آزمایش و امتحان قرار گیریم. و قد ابتلان الله بک و ابتلاک بی فجعل احدنا حجتا علی الاخر فادوت علی طلب الدنیا بتأویل القرآن فطلبتنی بما لم تجن یدی ولا لسانی و اصبته انت و اهل الشام بی. و تحقیقا خداوند مرا به واسطه تو و تو را به واسطه من در محک آزمایش و بوته امتحان درآورده است و یکی از ما را حجت بر دیگری قرار داده است. پس تو با تأویل قرآن برای طلب ریاست و امارت دنیا پریدی و جستن کردی و از من چیزی طلب نمودی، یعنی خون عثمان را، که نه دست من و نه زبان من در آن جنایت نبود، و تو و یارانت از اهل شام خون عثمان را به من بستید و مرا متعهد و صاحب ذمه او شمردید. و علب عالمکم جاهلکم و قائمکم قائدکم فاتق الله فی نفسک و ناز الشیطان قیادک و صرف الی الاخرت وجهک فهیه طریقنا و طریقک و احذر ان یصیبک الله منه بعاجل قارعة تمس الاصل و تقطع الدابر. و عالم شما ابو هریره جاهلان شما را تحریک نموده و تحریص بر قیام کرد و قائم شما عمرو بن عاص قائدان شما را نهضت داده علیه من برپا داشت. اینک در جان خودت از خداوند بپرهیز و او را حاکم و ولی خود بشمار و زمام امر خود را به دست شیطان مسپار و با او در استرسال بر حکومت بر تو مبارزه کن و وجه و وجهه دل خود را به آخرت متوجه گردان. از دنیا ببر و به آخرت روی آور که این راه من و راه توست، و بترس از آن که مبادا خداوند در میان این راه امر کوبنده و شکننده ای را فوراً پیش آورد که ریشه را برکند و اصل و فرعی و درخت و شاخی باقی نگذارد. فانی اولی لک بالله علیتن غیر فاجره لئن جمعتنی و ایاک جوامع الاقدار لا ازال بباحتک حتی یحکم الله بیننا و هو خیر الحاکمین. و من قسم یاد می کنم برای تو، قسم به خداوند، قسمی که درست و راستین باشد و هیچگاه آن را نشکنم، که اگر تقدیرات خداوندی و قضاء الهی میان من و تو را جمع نمود، من دست از تو بر ندارم و پیوسته در ناحیه تو به قلع و قمع تو بپردازم تا اینکه خداوند میان ما حکم کند و او از میان حاکمان حاکمی است که مورد اختیار است. چقدر امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه‌های خود در زمان خلافت خود و قبل از آن از مهجور بودن کتاب خدا می‌نالد و از عدم بهره برداری از این گنج شایگان تأسف می‌خورد. الی الله اشکو من معشر یعیشون جهالا و یموتون ذلالا لیس فیهم سلعتون ابور من الکتاب اذا تلی حق تلاوته. و من شکوه خود را به سوی خدا میبرم از جماعتی که با جهالت زیست میکنند و با زلالت جان میدهند و هیچ متاعی نزد آنان بازارش کسادتر از کتاب خدا نیست، در صورتی که باید و شاید تلاوت شود و آیاتش در مواضع خود قرار گیرد و معنای خود را بدهد. ولا سلعتون انفق بیعن ولا اغلا سمنن من الکتاب ازا حرف ام مواضعه ولا اندهم انکر من المعروفه ولا اعرف من المنکر. و هیچ متاعی نیز در نزد ایشان پر رواجتر و بهایش افزونتر و بازارش گرمتر از کتاب خدا نیست، در صورتی که تحریف شود و معنا و مفاد آیاتش تغییر کند و در مواضع صحیح خود ننشیند. و در نزد این جماعت از کار معروف و پسندیده چیزی بدتر و زشتر نیست و از کار زشت و ناپسندیده چیزی خوبتر و شایسته‌تر نیست. و چقدر از جهت اختلاف فقها در فتوا می نالد و شکوه دارد، با آنکه مرجع جمیع فتاوا که کتاب خداست واحد است و این محملی ندارد جز آنکه مواضع تأویل را نمی دانند و آیات را با هم تطبیق نمی کنند و برای رفع ابهام از آیات قرآن از خود قرآن مدد نمی گیرند. و الههم واحد و نبیهم واحد و کتابهم واحد افأمرهم الله تعالی بالاختلاف فأطاعوه ام نهاهم عنه فأصوه. و خدای ایشان یکیست و پیامبرشان یکیست و کتابشان یکیست، آیا خداوند تعالی آنها را امر به اختلاف کرده است و بدین جهت از او اطاعت نمودند، یا اینکه از اختلاف نهی کرده و ایشان عصیان نمودند؟ ام انزل الله دینا ناقصا فاستعان بهم على اتمامه ام کانوا شرکاء له فلهم ان یقولوا و علیه ان یرضا. یا اینکه خداوند دین ناقصی را فرستاده است و در تکمیل آن از ایشان استمداد جسته است، یا اینکه آنان شریکانی با خدا در تشریع شریعت و تقنین قوانین هستند و بنابراین حق ایشان است که بگویند و بر عهده خداست که بپذیرد و بپسندد؟ ام انزل الله سبحانه دینا تاما فقصر الرسول صلی الله علیه و آله ان تبلیغه و ادائه. یا اینکه خداوند دین تمامی را نازل نموده است و رسول خدا صلی الله علیه و آله در تبلیغش و ادائش کوتاهی نموده است. و الله سبحانه یقول ما فرطنا فی الکتاب من شیء فیه تبیان و کل شیء و ذکر ان الکتاب یصدق بعضه بعضا و انه لاختلاف فیه فقال سبحانه و لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. خداوند سبحانه میگوید ما در کتاب خود از بیان هیچ چیز کوتاهی نکرده ایم و در قرآن روشنی و وضوح هر چیزی است و خداوند گفته است که قرآن بعضی از آیاتش بعض دیگر را تصدیق می کند و اختلافی در آن نیست. آنجا که می گوید و اگر قرآن از نزد غیر از خدا نازل شده بود هر آینه در آن موارد اختلاف بسیاری را می یافتند. و ان القرآن ظاهره انیق و باطنه عمیق لا تفنا عجائبه ولا تنقضی غرائبه ولا تکشف الظلمات الا به. ظاهر قرآن زیبا و شگفت‌انگیز است و باطن آن حاوی معانی تو در تو و عمیق است. شگفتی‌های آن هیچگاه از بین نمی‌رود و غرائب و عجائبش پایان نمی‌پذیرد و تاریکی‌های درون و مسائل مبهمه نفسیه و اخلاقیه و عقیدتی بدون قرآن حل نمی‌شود. یک جا در تعریف و تعظیم و تکریم قرآن می‌گوید و کتاب الله بین ازهرکم ناطق لا یعیا لسانه و بیت لا تهدم ارکانه و عز لا تهزم اعوانه و کتاب خدا در میان شماست، گوینده ایست که هیچگاه زبانش از گفتار خسته نمی شود، خانه ایست که هیچ وقت پایه هایش فرو نمی نشیند و عزیزی است که ابدا یارانش پا به فرار نمی گذارند. تا آنکه می گوید کتاب الله تبصرون به و تنطقون به و تسمعون به و ینطق بعضه به بعض و یشهد بعضه علی بعض لا یختلف فی الله و لا یخالف بصاحبه عن الله. کتاب الله کتابی است که به واسطه آن شما میبینید و شما سخن میگویید و شما میشنوید و بعضی از آیاتش گویا و روشنگر بعضی آیات دیگر است و برخی شاهد بر صحت برخی دیگر. در معرفی خداوند اختلافی ندارد و کسی را که با وی سر و کار دارد به راهی مخالف راه خدا حرکت نمی‌دهد. قد استلحتم علی الغله فی ما بینکم و نبت المرعا علی دمنکم و تصافیتم علی حب الامال و تعادیتم فی کسب الاموال. شما همگی اتفاق کرده اید در حقد و کینه در میان خودتان و بر روییدن گیاه آلوده و پلید در کنار مغزار کثیف و لجنزار افن و گلخن افکار و آمال خودتان و در یک رنگی در راه محبت آرزوهای دنیوی با هم از در صلح و صفا در آمده اید و در کسب اموال و ربودن آنها از یکدیگر به دشمنی و خصومت گراییده اید. لقد استهام بكم الخبیث و طه بكم الغرور و الله المستعان علی نفسی و انفسکم. شیطان خبیث شما را مدهوش نموده از نور فطرت و تابش انوار شریعت به ظلمات زلالت سوق داد و این خودپسندی و غرور پیوسته شما را در وادی گمراهی نابود و تباه کرد و یگان مورد اعتماد و اعانت من چه بر نفسم و چه بر نفوس شما خداست که فقط باید در مزلات اقدام به او پناه برد. امیرالمؤمنین علیه السلام در بسیاری از خطبه‌های خود کراراً یاد از قرآن می‌کند و عظمت و کرامت آن را شرح می‌دهد و از اصالت و اتقان آن پرده برمی‌دارد و از سستی و کوتاهی مردم از رجوع به این تحفه الهیه و مائده سماویه و دریغ ایشان از استمساک جدی به آن اسف می‌خورد و از وضعیت زمان خود و اوضاعی که پس از وی پیش آمد می کند و حکام جور و ستم به نام قرآن با حقیقت آن بازی می کنند، آه می کشد و ناله می کند. خطبه زیر را با دقت مطالعه کنید تا چگونه از عظمت قرآن و پیغمبر اکرم بحث فرموده و یگان راه علاج را منحصر در پیروی از رسول خدا و عمل به قرآن کرده است و تا چه اندازه از عدم عمل به قرآن نگران است. فبعث محمدن صلی الله علیه و آله بالحق لیخرج عباده من عبادت الاوثان الى عبادته و من طاعت الشیطان الى طاعته به قرآن قد بینه و احکمه لیعلم العباد ربهم از جهلوه و لیغرو بهی از جهدوه و لیثبتوه از انکروه. پس خداوند سبحانه و تعالی محمد صلی الله علیه و آله و سلم را به راستی و درستی برانگیخت تا بندگانش را از پرستش بت‌ها به سوی پرستش خود و از فرمان برداری شیطان به سوی فرمان برداری خود درآورد، با قرآنی که آن را واضح و آشکارا نموده و متقن و محکم قرار داده است، برای آن که بندگان وی پروردگارشان را بشناسند در وقتی که به او جاهل بودند و به او اقرار و اعتراف کنند در وقتی که منکر او بودند و او را اثبات کنند در زمانی که وی را انکار می کردند. فتجلا سبحانه لهم فی کتابه من غیر ان یکونو رعوه بما اراهم من قدرته و خوفهم من سطوته و کیف محق من محق بالمسلات و احتسد من احتسد بالنقمات. پس خداوند سبحانه برای ایشان خود را آشکار و هویدا ساخت در کتابش بدون آن که او را ببینند، به سبب آنچه از قدرت و توانایی خود به آنها نشان داد و از غضب و قهرش آنها را ترسانید که چگونه افراد گذشته و امتهای سالفه را با عقوبات نازله محو و نابود کرد و درو کرد آنان را که درو کرد و از ریشه و بن منقطع ساخت به خشمهای ربانیه و انتقامهای سبحانیه خود. و انهو سیعتی علیکم من بعدی زمان لیس فیه شیء اخفا من الحق ولا اظهر من الباطل ولا اکثر من الکذب علی الله و رسوله ولیس عند اهل ذلک الزمان سلعتون ابور من الکتاب ازا تلی حق تلاوته ولا انفق منه ازا حرف ام موازعه ولا فی البلاد شیعون انکر من المعروف ولا اعرف من المنکر. و به زودی بر شما خواهد آمد زمانی که در آن چیزی پنهانتر از حق و آشکارتر از باطل نباشد و آن زمان پس از ارتحال و مرگ من است و بازار چیزی رایج‌تر از دروغ بستن بر خدا و رسول او نباشد و در نزد مردم آن دوران متاعی کسادتر و بی‌بهاتر از کتاب خدا نیست، در صورتی که بخواهند آن را آنطور که باید و شاید تلاوت کنند و به منصه عمل برسانند و همچنین متاعی با ارجتر و با رواجتر از کتاب خدا نیست، در صورتی که بخواهند آن را تحریف کنند و بر معانی و مفاد غیر خود به واسطه اغراض دنیا پرستان بنشانند. در آن زمان چیزی نازیباتر از کار پسندیده و زیباتر از کار ناپسندیده نیست. فقد نبذ الکتاب حملته و تناساه و حفظته فالکتاب یومئذ و اهله منفیان تریدان و صاحبان مستهبان فی طریق واحد لا یعویهما موو در آن روز است که محققاً حاملان قرآن به واسطه اشتغال به امور دنیویه این کتاب الهی را به دور افکنند و از تلاوت و تأمل و تدبر و عمل به آن سر باز زنند و حافظان آن به واسطه توجه به امور شیطانیه آن را در بوته نسیان و فراموشی بسپارند. قرآن و اهل قرآن در آن زمان منفور و دور از انظار و محجورند و هر دو رفیق طریق و مصاحب مشترکی هستند در راه واحدی که ابداً کسی آنها را مأوا ندهد و در پناه خود در نیاورد. فالکتاب و اهله فی ذلک الزمان فی الناس و لیسا فیهم و معهم و لیسا معهم لأن الزلالت لا توافق الهدى و ان اجتمعا فاجتمع القوم على الفرقه و افترقوا عن الجماعه كأنهم أئمة الكتاب وليس الكتاب إمامهم. بنابراین کتاب خدا و اهلش در آن زمان در میان مردم هستند، ولیکن در آن میان نیستند و با ایشان هستند با بدنهای ظاهر و کالبد طبیعی و با ایشان نیستند با دلهای ملکوتی و قلوب نورانی، چرا که زلالت و گمراهی با هدایت و راهیابی موافق در نمی آید اگرچه با هم جمع شوند. پس این قوم در آن زمان بر دوری و جدایی از شریعت سید مختار و از عمل به قرآن با همدیگر اجتماع کنند و از جماعت حق و گروه راستین جدا شوند و دوری گزینند. تو گویی ایشان پیشوایان و امامان کتاب خدا هستند که آن را تحت تأثیر نظر و رأی خود می گردانند، نه آن که کتاب خدا امام و پیشوای آنها باشد و به آنها فرمان دهد و آنان از وی پیروی و تبعیت نمایند. فلم یبق عندهم الا اسمه ولا یعرفون الا خطه و زبره و من قبل ما مثلوا بالصالحین کل مصلح و سموا صدقهم علی الله فریه و جعلوا فی الحسنت عقوبت السیئه. و علی هذا در نزد آنان از قرآن هیچ نمانده است مگر نامی و از قرآن نمی شناسند مگر خطی و کتابتی، و اینان همان کسانی می باشند که صالحان را به انواع عقوبت عذاب می کردند و بدنهای آنها را می بریدند و اجسادشان را پس از مرگ مسلمی نمودند و رویه صدق و گفتار راست و درستی را که صالحان داشتند افترا و دروغ بر خدا می شمردند و کارهای نیک و پسندیده صالحان را زشت و مکروه داشته عقوبت بد و ناگوار برای آن مقرر می کردند. و انما هلک من کان قبلکم به طول آمالهم و تغیب آجالهم حتی نزل بهم الموعود الذی ترد عنه المعذره و ترفع عنه التوبه و تحل معه القارعه و النقمه. و فقط هلاکت و نابودی و شقاوت افرادی که پیش از شما آمده اند به واسطه آرزوهای دراز و غیبت و فراموشی اجلهای ایشان بوده است، تا به جایی می رسید که آن مرگی که با ورود آن دیگر عذرخواهی قبول نمی شود و توبه و انابه به کار نمی آید و با حلول آن مصیبت شدید کوبنده و گدازنده و نقمت و پاداش مکروه و ناپسند حتمی می باشد بر آنان وارد شده و آن وعده الهی صورت تحقق به خود می گیرد. ایها الناس انه من استنصح الله وفق و من اتخذ قوله دلیلا هدی للتی هی اقوم فان جار الله آمن و عدوه خائف و انه لا ينبغي لمن عرف عظمت الله ان يتعظم فان رفعه الذين يعلمون ما عظمته ان يتواضعوا له و سلامت الذین یعلمون ما قدرته ان یستسلموا له. ای مردم، کسی که از خداوند نصیحت و پند و موعظه بطلبد و با عمل به آیات قرآن دنبال شفای دردهای خود باشد موفق و کامیاب است، و کسی که گفتار خدا را که قرآن است دلیل راه هدایت خود قرار دهد به بهترین طریقی که استوارتر و متقنتر است راه خواهد یافت. آری، کسی که همسایه خدا باشد در امان است و کسی که دشمن او باشد ترسان، و سزاوار نیست برای آن کس که عظمت خدا را شناخته باشد خود را عظیم بشمارد. زیرا که لازمه رفعت و بلندی مقام آنان که عظمت و جلالت و بزرگی خدا را شناختند آن است که در برابر او خود را کوچک به شمار آرند و تواضع و فروتنی کنند و سر بر خاک مذلت بر سجده نهند و وارستگی و سلامتی کسانی که به قدرت او پی برده اند در آن است که تسلیم او شوند و از در انقیاد و اطاعت وارد شوند. فلا تنفروا من الحق نفار الصحیح من الاجرب والباری من ذی السقم. و بنابراین ای مردم، شما از حق مگریزید مانند گریختن شخص سالم از آن که به مرض جرب و گال و زخم مصری بدن دچار است، و فرار مکنید از حق مانند فرار آدم صحیح از بیمار مبتلا به امراض مثل وبا و طاعون و جزام و غیرها. وَأَلَمُ أَنَّكُمْ لَن تَعْرِفُوا الرُّشْدَ حَتَّى تَعْرِفُوا الَّذِي تَرَكَهُ وَلَن تَأْخُذُوا بِمِيثَاقِ الْكِتَابِ حَتَّى تَعْرِفُوا الَّذِي نَقَضَهُ وَلَن تَمَسَّكُوا بِهِ حَتَّى تَعْرِفُوا الَّذِي نَبَذَهُ. وَبِدَانِيد أي جماعة مردم، شما راه رشد و تکامل را نخواهید یافت مگر آنکه بشناسید کسانی را که از این راه سر باز زدند و ترک کمال نمودند، و به عهد و پیمان کتاب خدا نمی توانید دست یابید مگر آنکه بشناسید کسانی را که آن را شکستند و نقض میثاق نمودند، و به کتاب خدا نمی توانید چنگ زنید و محکم آن را بگیرید مگر آنکه بشناسید کسانی که آن را به دور افکندند و از درجه اعتبار ساقط نمودند. زیرا که معرفت به ترک عمل به قرآن و عدم تعهد به مواثیق آن و عدم تمسک به آن و معرفت افرادی که چنین بودند و چنان هستند مستلزم معرفت عمل به قرآن و تعهد به پیمان آن و تمسک به اوامر و نواهی آن است، و مستلزم معرفت به افرادی است که دارای این خصوصیات هستند، مثل وجود اقدس امیرالمؤمنین علیه السلام. فالتمسوا ذلك من عند اهله فانهم عيش العلم وموت الجهل هم الذين يخبركم حكمهم عن علمهم وصمتهم عن منطقهم وظاهرهم عن باطنهم لا يخالفون الدين ولا يختلفون فيه فهو بینهم شاهد صادق و صامت ناطق. و علاهازا شما باید قرآن را از اهلش بگیرید و معانی و مفاد و تنزیل و تأویلش را از اهلش التماس نمایید و طلب کنید، زیرا ایشان حیات علم هستند و زندگی عرفان، و مرگ جهلند و انعدام نادانی و فقدان بصیرت. آنان کسانی هستند که حکم استوار و قضاء راستین و متقن آنها در امور به شما خبر می دهد از مقدار علمشان، و سکوت و آرامششان کشف می کند از منطق و سخندانیشان، زیرا سکوتشان مانند نطقشان بر اساس حکمت و مصلحت است، و ظاهرشان حکایت می نماید از باطنشان، زیرا که ظاهرشان در هیئت خاشعان و خاضعان است و باطنشان مصفای به صفای الهی و پاکیزه به قدس و طهارت ملکوتی و جبروتی و لاهوتی است و گفتند از ظاهر و انمان الباطن. ظاهر آیه و حاکی و انوانی است از ذل آیه و محکی و معنون. آنان در دین مخالفتی ندارند و اختلافی نیز در آن ندارند. بناً علی هذا دین در میان آنها شاهد و گواهی است راست و درست و خموشی است گویا در وقتی که در امور خود بدان مراجعه دارند دارای نطق و بیان است و در هنگام عدم مراجعه ساکت و صامت. چون امیرالمؤمنین علیه السلام از جنگ صفین مراجعت کرد، خطبه‌ای در عظمت کتاب خدا و لزوم تمسک به آل بیت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ایراد نمود. شیخ محمد عبدو در تعلیقه نهج البلاغه در خطبه دو راجع به تفسیر این کلمه گوید: صفین بر وزن سجین در نزد جغرافیون محله است از بلاد جزیره ما بین فرات و دجله و مورخین عرب آن را از بلاد سوریه می دانند و امروز از ولایت حلب شهبا که از مناطق سوریه است محسوب می شود و در اقرب الموارد گوید از شهبا لقب شهر حلب است به جهت سپیدی سنگهای آن. در این خطبه بعد از حمد و سپاس بر پروردگار بیقیاس و شهادت بر توحید محض میگوید و اشهد ان محمدا عبده و رسوله ارسله بالدین المشهور والعلم المأسور والکتاب المستور والنور الساطع والضیاء اللامع والامر الصادق ازاحه للشبهات و احتجاجم بالبینات و تحذیرم بالآیات و تخویفم بالمثلات و شهادت میدهم بر آن که محمد بنده اوست و فرستاده پیام آور او که او را با دین ظاهر و معروف و با نشانه منقول که شریعت اوست و با کتاب نوشته شده که قرآن اوست و با نور بلند و عالی و با روشنی درخشان و با امر آشکارا و هویدا به سوی مردم ارسال داشت، به جهت آنکه شبهات را زائل کند و با بینات و ادله واضحه استدلال و استشهاد نماید و با آیات و علائم خوف و غضب خداوندی که نتیجه سوء عاقبت مردمان متمرده است بترساند و با انحاء عقوبت‌های حضرت سبحان مردم را در دهشت افکند. و الناس فی فتن انجزم فیها حبل الدین و تزعزعت سوار الیقین و اختلف النجر و تشتت الامر و زاغ المخرج و امی المستر. ارسال این پیامبر عزیز با این کتاب مبین هنگامی بود که مردم در فتنه ها و بلاها و ابتلاعاتی فرو رفته بودند که ریسمان دین و شریعت گسیخته بود و ستونها و پایه های یقین متزلزل گردیده بود و در اصول و مرجع رویدادها و رویاوری های مردم اختلاف و دگرگونی پیدا شده بود و امر ولایت و سرپرستی دچار تشتت و تفرق گردیده بود و در تنگنای خروج کسی را توان خلاصی نبود و در ابهام و ایهام محل صدور فکر و اندیشه کوری و نابینایی و جهالت نشسته بود. فالهدا خامل و الاما شامل اسی الرحمن و نصر الشیطان و خزل الایمان فنهارت دعائمه و تنکرت معالمه و درست سبله و افت شرکه. و با این کیفیت و وضعیت هدایت و راه آن و چراغ و مشعلش ساکن و ساکت و خاموش بود و زلالت و گمرهی و نابینایی دل و فقدان بصیرت قلب عمومیت داشته همه کس را در همه جا گرفته بود. خداوند رحمان و اوامر حیات بخشش متروک و مطرود و مخالفت می شد و شیطان رجیم لعین و وسوسه های مرگبارش مورد استقبال و یاری و همراهی قرار می گرفت و ایمان و یقین و دین و شریعت مخزول شده یکی از پس دیگری ستونهایش فرو می ریخت و علائم و آثارش فراموش شده به بوته ناشناسایی سپرده می شد و راه‌هایش کهنه و خراب می شد و طرق و سبلش دستخوش اندراس و فرسودگی می گشت. عطا و شیطانه فسلکو مسالکه و وردو مناهله. در آن زمان بود که یکسره از شیطان اطاعت می نمودند و در راه‌ها و طرق قراردادی وی قدم برداشته و برای وصول به منویات و نیات فاسده او گام می زدند و در آبشخارهای آلوده و افنوی وارد می گشتند. به همسارت اعلامه و قام لواؤه فی فتن داست هم به اخفافها و وطعت هم به ازلافها و قامت علا سنابکها. آری، به واسطه همین مردم با این خوی و اخلاق بود که پرچمهای فتح و پیروزی شیطان در حرکت بود و از جایی به جایی روان می شد و در اثر همین مردم بود که لوای او پیوسته برافراشته بود و هیچگاه فرو نمی خسبید. در میان فتنه ها و آشوب ها و هزاهزی که آنها را در زیر گام های خود له کرده بود و با سمهای خود همه را لگد کوب نموده و اینک آن فتنه و آشوب مظفرانه بر نوک سم جلوی خود ایستاده و خلق مرده مالیده و در زیر سم خورد شده و در هلاکت افتاده را می نگریست. فهم فیها تائهون حائرون جاهلون مفتونون فی خیر دار و شر جیران نومهم سهود و کهلهم دموع به عرض عالمها ملجم و جاهلها مکرم. این مردم در آن فتنه ها و ابتلاعات متحیر و سرگشته و حیرت زده و سرگردان و در کمال نادانی و جهالت و عدم بصیرت بلا دیده و آسیب زده و فتنه دیده در بهترین خانه ها که مکه مکرمه باشد و با بدترین همسایگان که کفار قریش بودند به سر می بردند، در حالی که خواب و راحتشان بیداری و سرمه دیدگانشان اشکهایشان بود. در آن سرزمین که عالمش لجام زده، مهجور، غریب، ساکت و خامل و جاهلش عزیز، مکرم و دارای جلالت و تکریم بود. و منها یعنی آل النبی علیه الصلاة و السلام، و از جمله این خطبه است در حالی که مقصود حضرت آل پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم می باشد. موضع سره و لجع و امره و عیبت و علمه و موئل و حکمه و کهوف و کتبه و جبال و دینه بهم اقامن هنا ازهره و از هبرت آده فرائسه الى آخر الخطبه. آل محمد محل اسرار خداوند و ملجع و پناه امر او و ظرف و صندوق علم او و مرجع و محل بازگشت حکمتهای او و کهفها و قارهای حفظ و حراست کتابهای او از قرآن و سائر کتب آسمانی و کوههای استوار و برافراشته دین او هستند که به واسطه آنها خداوند دین خود را از کجی راست می کند و انحنای پشت آن را که در اثر انحراف متعدیان و متجاوزان پدید آمده است به واسطه ایشان راست و مستقیم و استوار می دارد و لرزش و ارتعاش بند بند دین خود را که در اثر وسوسه شیاطین انسی و جنی و شبهات بددلان پدید آمده است به واسطه ایشان از بین می برد و مبدل به استحکام و اتقان می نماید. از آنچه بیان شد روشن شد که قرآن کریم برای رشد و تکمیل نفوس است و در صورت این وظیفه را ایفا می کند که آیاتش را بر معنا و محمل دیگری هم نکنند و همان مراد را از آن برداشت کنند، وگرنه نتیجه به عکس می دهد که بلا یزید الظالمین الا خسارا. قرآن بر ستمگران چیزی نمی افزاید مگر زیان و خسران.